اگه آماده هستید که شروع کنیم. آماده است ضبط؟
بله 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 بفرمایید.
پدر قدوس آسمانی، تو رو شکر میکنم برای کلیسای دویزلی، برای فرزندانت که در اونجا هستن خداوندا، برای اینکه تو کلام خودتو بر ما آشکار میکنیم، نه فقط برای کلیسای دویزلی بلکه برای تمام شنوندگان و کسانی که در جاهای مختلف ما رو میشنوند. خداوندا میخوام که برکت بدی، خداوندا برکت بده و آتش روح خودت رو بفرست. خداوند عیسی مسیح، از تو میتونم که فیض تو جاری بشه، قوت تو بیاد خداوندا، و نام عیسی مسیح در بین ما جلال پیدا کنه. به نام عیسی مسیح، آمین. خب، قسمتی از غلاطیان رو میخونم. غلاطیان فصل 4 آیه 28 میگه: لیکن ما ای برادران، چون اسحاق فرزندان وعده می باشیم. دوباره یه آیه دیگه می خونم، بالاتر، غلاطیان 4 آیه 23: لیکن پسر کنیز بر حسب جسم تولد یافت، و پسر آزاد بر حسب وعده. لیکن ما ای برادران، چون اسحاق فرزندان وعده می باشیم. بعد افسوسیان 1 آیه 13 میگه: و در وی شما نیز چون کلام راستی، یعنی بشارت نجات خدا، شنیدید، در وی چون ایمان آوردید، از روح قدوس وعده مختوم شدید. دوباره افسوسیان 2 آیه 12 میگه که شما در آن زمان از مسیح جدا و از وطنیت خاندان عیسی اجنبی و از عهدها بیگانه و بی امید و بی خدا در دنیا بودید. خب، خدا شد به خاطر این روزهای عالی، به خاطر حضور خدا در بین ما. به قول پتروس رسول، زمانی که مسیح رو ملاقات کرد، گفت: ای خداوند، از من دور شو چون گناهکارم. و شاید هیچ کدوم از ما این شایستگی رو در خودمون احساس نکنیم که خداوند این طور داره ما رو ملاقات میکنه، این طور داره ما رو محبت میکنه، این طور داره کلام خودش رو برای ما آشکار میکنه. ولی این فیض خداست، و امیدواریم که بتونیم لایق این محبت مسیح باشیم، بتونیم درک کنیم که چه روزهای پرجلالی رو داریم سپری میکنیم. میتونم همونطور که مسیح زمانی که روی زمین بود به شاگردان خودش گفت که خیلی از انبیا دوست داشتن روزی رو که شما میبینند و ببینند، ولی ندیدند و مردند. و من میتونم به جرأت بگم که خیلی از انبیا، خیلی از رسولان دوست داشتن روزهای ما رو ببینند و ندیدند و در خداوند خوابیدند. این واقعا چیزیه که حقیقیه اگر کلام خدا رو به درستی درک کنیم. خب، اینجا ما در این آیات از فرزند وعده اسحاق، از پسر کنیز اسماعیل صحبت میشه، و از زن آزاد و زن کنیز در غلاطیان به طور خاص صحبت میشه، و هاجر به یک کو تشبیه میشه، به شریعت تشبیه میشه، به تمام اینا تشبیه میشه، و سارا در واقع نمادی از فیضه. و بعد در مورد اسحاق صحبت میشه که فرزند وعده بوده، و در مورد این صحبت میشه که ما هم فرزندان وعده هستیم و بعد در افسوسیان میخونیم که افسوسیان 1:13 میگه که شما کلام راستی رو شنیدید و به همین دلیله که روح القدس وعده رو شما به روح القدس وعده مختوم شدید. این آیه ایه که بعد فرانک خیلی وقتها استفاده میکنه تا نشون بده که مختوم شدن از روح القدس یا مهر شدن از روح القدس بدون پذیرش کلام راستی امکان پذیر نیست. ولی زمانی که کلام راستی رو ما میپذیریم، اون موقع است که ما میتونیم از روح القدس مهر بشیم برای در واقع روزی که مسیح برمیگرده. خب امروز من ملاقات خیلی جالبی با خداوند داشتم. حدود فکر کنم ساعت 4 صبح از خواب بیدار شدم، دوباره در حالت خواب و بیداری بودم که یک رویایی رو دیدم که من توی صفحه امروزم در مورد این رویا نوشتم، که در واقع دیدم که یک لیست دعا دارم و داریم در مقدسین در جاهای مختلف در کشورهای مختلف این لیست دعا رو میفرستیم و میگیم که برای یک موضوع دعا کنن. خودم در یک جایی بودم که یه عده‌ای داشتن دعا میکردن و به طور خاص برای یه موضوعی که مثلا یکی از موضوعات این لیست که موضوع دوم بود فکر میکنن، برای در واقع داشتن دعا میکردیم برای وعده باران آخر و داشتیم با در واقع با اشتیاق با غیرت داشتیم دعا میکردیم و از خداوند به نام عیسی مسیح میخواستیم که باران آخر رو بفرسته که ناگهان روح القدس مثلا ریخت و در واقع من که اونجا بودم به یک حالتی به پرواز در اومدم که حتی مثلا خیلی ها داشته تماشا میکردن پرواز و خیلی ها موبایلاشون رو در آورده بشتو کردن به فیلم گرفتن. حالا خب اینا ممکن نمادین باشه، ولی بحثی که اتفاق افتاد این بوده که بعد یک صدایی به من برگشت گفت که به قوم من بگو برای تحقق باران آخر دعا کنن. و این چیزیه که من حتی چند هفته پیشم فکر میکنم در مورد باران آخر نوشتم، یا یک ماه پیش، یا بعضی وقتا اینقدر زمان زود میگذره آدم یادش نیست، نگاه نکردم که مجبور شدم که امروز دوباره در مورد این مسئله بنویسم. و واقعا میخوام این قسمتی از دعاهای روزانه ما باشه. توی زکریا ما به 10:1 میگه که باران آخر رو بطلبید و اینم یکی از وعده‌های زمانهای آخره. یعنی اینکه همونطور که در پنتیکاست مسیح به شاگردان خودش و قبل از پنتیکاست گفت در اورشلیم بمانید تا از قوت اعلی راسته بشید، الانم در واقع تا وعده پدر رو بیابید، هم وعده ای که پدر داده بیابید، قوت خواهید که شاهدان من خواهید بود. الان ما به وسیله باران اول قدرت داریم تا شاهدان مسیح باشیم، ولی چیزی که همه چیز رو میتونه به ما برگردونه، میتونه در واقع باعث اتفاقات بزرگ بشه، میتونه باعث بشه که ما روبوده بشیم، اینه که دعا کنیم که باران آخر بیاد. با وعده‌های خدا تحقق پیدا میکنه، وعده‌های خدا تحقق پیدا میکنه، ولی فقط کسانی این وعده‌ها رو تجربه میکنن که برای اون دعا کنن. دانیال در واقع تونست 70 هفته دانیال و 70 هفته رو درک کنه به خاطر اینکه وعده ارمیا رو در واقع خوند و نگفت خب این وعده تحقق پیدا کنه، چه من دعا کنم چه دعا نکنم این وعده تحقق پیدا میکنه. برای اینکه خودش رو وارد برنامه خدا بکنه، در واقع شروع کرد به دعا روزه گرفتن، شروع کرد به گریه کردن، شروع کرد برای خودش و برای قومش شروع کرد به دو توبه کردن و اونجا بود که خداوند دانیال رو ملاقات کرد. خیلی وقتا دعاها و روزه‌های خیلی از این فرقه، خیلی وقتا من حتی تو آفریقا میبینم 80 روز 120 روز دعا روزه اعلام میشه، ولی خیلی وقتا این کارها کارهای جسمانیه. یعنی این که یک مسئله روحانی جسمانی میشه، یعنی چی یک مسئله روحانی جسمانی میشه؟ چون بدون هماهنگ شدن با وعده ما دعا و روزه میگیریم، در حالی که دانیال با وعده زمان خودش هماهنگ شد. یعنی این که بر حسب وعده تونست دعا بکنه و وقتی ما بر حسب وعده دعا میکنیم، اون موقع است که خداوند میتونه خودش رو آشکار کنه. ولی چه کسانی میتونن بر حسب وعده دعا کنن؟ به قول کتاب مقدس اسحاق میتونه. چرا اسحاق میتونه؟ چون اسحاق فرزند بعد است و چون اسحاق فرزند بعد بود میتونست خودش رو با کلام وعده هماهنگ کنه، میتونست وعده رو دریافت کنه، یعنی میتونست میراث ابراهیمو، یعنی میراثی که خدا به ابراهیم داده بود و در واقع دریافت کنه، صاحبش بشه، باش هماهنگ بشه. ولی چون اسماعیل از جس بود، به سر یک کنیز بود، در واقع اینا همه نمادینه، فکر میکنم شما روحانی هستید، این مسئله درک، اون نمیتونست خودشو با وعده هماهنگ کنه. امروز ما داشتیم یوحنا با کلیسای مانیستاشیم، یوحنا اول یوحنا باب 4 آیه در واقع 1 به بعد رو میخونیم، رو آیه 4 بیشتر تاکید کردیم که به اشاره میکرد، میگفت که در واقع دنیا ما رو نمیشنبه چون از خدا نیستن، ولی کسی که از خداست ما رو میشنبه. فرزندان وعده میتونن صدای شبان رو تشخیص بدن، ولی کسانی که فرزندان وعده نیستن نمیتونن صدای در واقع شبان رو در واقع چیکار بکنن، نمیتونن صدای شبان رو درک کنن. اینا مسائل خیلی مهمیه. من در مورد یک بار فکر میکنم تو همین جلسات بود، یا در مانیسا یا در دنیزدی، در مورد حابیل و قائل موعظه کردم. ولی کسانی که فرزندان وعده هستن میتونن با وعده خودشون رو هماهنگ کنن. ببینید، چون قیافا با این که یک کاهن بزرگ بود ولی فرزند وعده نبود، نه تنها نتونست با وعده خودشو هماهنگ کنه، بلکه وعده رو کشت. اینا بودن که در واقع مسیح رو تسلیم رومیان کرد، بلکه وعده رو کشت. و کسانی که در واقع فرزندان وعده نیستن، نه تنها با وعده نمیتونن هماهنگ بشن، بلکه وعده در زندگی اونها کشته میشه، نابود میشه، از بین میره، اصلا در واقع تحقق نمییابه. در این حال که مسیح در بین قوم اسرائیل بوده، در بین حال که مسیح در بین اونها راه میرفت، معجزات انجام میداد و شهرت داشت، و اینها کسانی بودند که تورات رو هر روز میخوندن، اشعیا رو میخوندن، ولی نمیتونستن ببینن که امروز در واقع کسی هست که لنگان راه میرن، چشم بینان رو باز میکنه، و در واقع وعده ها در مقابل اونها داشت تحقق پیدا میکرد. ولی اینا اصلا این آیات در این حال که میخوندن برای اونها قابل فهم نبود، برای فرقه هم همینطوره. امروز در این حال که خدا داره کار میکنه، یا برای افراد جسمانی حتی در بین ما، در این حال که خدا داره کار میکنه، خدا کلام خودش رو داره مکشوف میکنه، داره معقق میشه وعده های خدا، اما خیلی ها قاده متاسفانه به دیدن نیستند. ولی شما ببینید، کسانی بودن که قادر بودن ببینن، قادر بودن خودشون رو هماهنگ کنن، مثل که مثل پتروس رسول، مثل یوحنا رسول، مثل رسولان، مثل مریم، مثل افراد مختلف، تونستن وعده رو ببینن، وعده رو ببینن و خودشون رو هماهنگ کنن. ببینید اینجاست که بعدم دارم میگه که از ذریت مقدس رو میگه که زن کنار چاه با اینکه زندگی بدی داشت، ولی چون یک ذریت برگزیده بود، تونست تشخیص بده. به محض اینکه نشانه مسیحایی رو دید، به محض اینکه مسیح بهش گفت که تو نمیدونم چند تا شوهر داری، الان هم که مردی که زندگی باش نمیگی شوهر تو نیست، تشخیص داد که مسیح، نشانه مسیحایی رو تشخیص داد و رفت توی شهر شهادت داد که من مردی رو دیدم که هر آنچه کرده بودم و به من گفت و این مسیحه. ببینید، یعنی ولی قیافا با تمام دانش الهیاتی خودش نمیتونست اینو درک کنه، چون فرزند وعده نبوده، چون فرزند وعده نبوده. اینجاست که در واقع در مورد فرزند وعده صحبت کنیم. من یه در مورد فرزند وعده یه مسئله دیگه هم هست. شما میدونید که در واقع کلیسا به زن تشبیه شده. خب اگه کلیسا در واقع به زن تشبیه شده، شما یه چیزی رو متوجه میشید، زن آزاد یا که مثلا نمادی از در واقع کلیسای در واقع حقیقیه، زن آزاد، نه زنی که به قول معروف برده است، که بردگی نماد گناه، نماد جسمانی بودن، نماد خیلی چیزاست. زن آزاد که نماد کلیساست، یعنی سارا که نماد کلیساست و در واقع بر حسب وعده در واقع میتونه بچه وعده رو به دنیا بیاره، یعنی سارا قادر نیست که یک بچه رو به دنیا بیاره. دقت کنید اینا خیلی مهم، سارا قادر نیست که یک بچه رو به دنیا بیاره که بچه وعده نیست، چون زن آزاده، چون یک نماده، یک تیپه، یک سایه است در واقع، بلکه تنها میتونه بچه رو به دنیا بیاره که بچه وعده است. ولی زن کنیز در واقع میتونه هر زمانی به ظاهر بچه رو به دنیا بیاره و این بچه، بچه در واقع وعده نبوده. اسماعیل بچه وعده نبوده، بخاطر این حتی کتاب مقدس میگه وحشی هم بوده. حالا چیزی که من اینجا میخوام به شما بگم که خیلی مهمه اینه که، خیلی مهمه این داستان اینه که در واقع حتی محیط ما، محیط کلیسایی ما، یعنی چی؟ یعنی این که در واقع میتونیم بگیم که هاجر نماد کلیسای فرقه‌ای هم هست و اسماعیل محصول کلیسای فرقه‌ای هم هست. یعنی کلیسایی که چون زن نماد کلیساست، زن زمان حتی در چه در عهد جدید، و که در واقع چون در دامن یک زن کنیز پرورش یافته بود، افکار غلامی، افکار کنیزی، افکار مثلی، چون زن مثلی بوده، کنیز مثلی بوده که در واقع ابراهیم در واقع مثلا از مصر با خودش آورده بود، زمانی که به یک شکل از اراده خدا دور شده بود، این زن وارد قوم میشه، قسمتی از قوم میشه و چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که میفته اینه که در واقع سارا سعی میکنه در واقع به خدا کمک کنه و مثلا در واقع بچه رو پاهاش به دنیا بیاد، از این سنت هایی که اون موقع خودتون میدونید بوده و کتاب مقدس خوندید. ولی چیزی که اینجا هست، چرا در واقع خدا نمیتونست اسحاق رو ببره؟ چون میدونید که در قانون یهودیا اگه یک بچه‌ای حتی پدر یهودی داشته باشه ولی از شکم یک زن غیر یهودی متولد بشه، یهودی محسوب نمیشه. این نمادهای قویه. حالا ببینید اینجا چیزی که میخوام به شما بگم اینه، یعنی باید یک یهودی از پدر و مادر یهودی باشه تا یهودی محسوب بشه. حالا من چیزی که میخوام به شما بگم اینه که الان این بچه متولد میشه، درسته که ابراهیم پدرشه، ولی با این حال این بچه در محیطی پرورش پیدا میکنه تحت تأثیر زنیه که در واقع افکار مثلی داره. مثل میدونیم که نماد دنیاست، افکار مثلی داره و نه تنها افکار مثلی داره بلکه کنیزه. پس چیزی رو منتقل میکنه به این بچه که اراده خدا نیست، اراده خدا نیست. حتی شما نگاه کنید در بیابانم قوم اسرائیل که از مصر خارج شده بود، از اسارت به صورت فیزیکی جسمی به ظاهر آزاد شد، ولی روحن در اسارت باقی موندن و در واقع فرهنگ غلامی داشتن، فرهنگ مصری داشتن. و خدا در واقع رایی رو که به زحم خیلی ها 9 روز یا 10 روز طول میکشید، به گفته یه عده 6 ماه طول میکشید، 40 سال اینا دور خودشون چرخیدن تا اینکه این قوم، این نسل مرد و نسلی وارد سرزمین موعود شد که افکار غلامی نداشت، فرهنگ غلامی نداشت. یوشع و کالیب تونستن با اینها وارد سرزمین موعود بشن، چون سرزمین وعده به فرزندان وعده تعلق داره. ولی برای اینکه ورود به سرزمین وعده، دقت کنید، برای ورود به سرزمین وعده باید در واقع نسلی که هماهنگ با وعده‌است در واقع متولد بشه و انسان جسمانی امور روح خدا رو درک نمی‌کنه. انسان جسمانی نمیتونه علارغم ظاهر روحانی، نمیتونه خودشو با وعده ها و با کلام هماهنگ. انسان جسمانی یکی از ویژگیایی که داره اینه که همیشه عقبتر از اراده خداست، همیشه عقب‌تر از خودش. یعنی چی؟ یعنی این که به قول بعد دارا میگه که خیلی ها به کاری که خدا قراره در آینده انجام بده نگاه میکنن، خیلی ها به گذشته نگاه میکنن، ولی خیلی ها نمیبینن که حالا خدا داره چی کار میکنه. و انسان جسمانی همیشه عقب‌تره، یعنی این که به عقب نگاه میکنه. جالبه که مثلا بعد از زمانی که در مورد وضعهای مکاشفه صحبت میکنه، میگه که این مثلا در واقع قورباغه یا وضع به عقب نگاه میکنه. به یک حالا من نمیخوام وارد این بحث مثلا وضعهای مکاشفه بشم، ولی چیزی که میخوام به شما اینجا بگم اینه، چیزی که مهمه به شما بگم اینه که دقت کنین که در واقع پس انسان جسای اسماعیل نمیتونست، فرهنگش رو نداشت، یعنی تربیت نشده بود. اینجاست که خدا در واقع زمانی که دعوت به خروج از بابل میکنه میگه از میان ایشان بیرون آیید، چیزهای ناپاکو که مال اونهاست دست نزنید. چرا؟ چون شما در واقع ممکنه در واقع در جایی قرار بگیرید که هاجره فرقه ها هستن و در واقع به ظاهر پدر ابراهیمه، به ظاهر پدر آسمانی رو عبادت میکنن، به ظاهر پدر آسمانی رو عبادت میکنن، ولی در واقع در این حال چیزهایی رو به شما منتقل میکنن که هماهنگ با وعده نیست، هماهنگ با کلام خدا نیست. اینجاست که شما میبینید که حتی از نظر شما بیرحمانه است، از نظر ما بیرحمانه است که زمانی که سارا احساس خطر کرد برگشت گفت که این باید برید، باید برید. سارا فقط به این فکر نکرد که این ممکنه اسحاق اذیت کنه، سارا به خیلی چیزای دیگه فکر کرد. سارا به این فکر کرد که در واقع چیه، اگر این بمونه بچهای اونا رو آلوده میگه، فرهنگ خودش رو وارد میگه، فرهنگ مصر رو وارد میکنه، این خلوصی که مثلا باید باشه در وعده رو از بین میبره. خیلی چیزا بهش به خیلی سا فکر کرد. وزن به ابراهیم وقتی دعا میکنه خدا میگه به حرف زنت گوش کن. ببینید چون در واقع چیه، فرزند وعده باید با وعده ها بزرگ بشه، باید در محیطی در کلیسایی قرار بگیره که وعده ها موعظه میشه، که با وعده ها هماهنگ بشه، در واقع با کسانی قرار بگیره که به قول کتاب مقدس کلیسای نخست‌زادگان هستن. نمیشه با هر کسی در واقع ما بگیم مشارکت داریم، با هر کسی ما ارتباط داشته باشیم. در واقع زمانی که مثل اسماعیل در ناراستی هستن، در تفکرات مصر هستن. ببینید اینجا در واقع الان من داشتم در واقع با کلیسای مانیتا صحبت یه مثالی رو زدم، گفتم که الان در واقع الان کار به جایی میکشه که شما میبینید که حتی در واقع مثلا میگن ما کلی ستون و بنیاد راستی هستیم، ولی برای اینکه بتونن جذب کنن دنیا رو، با دنیا هماهنگ میشن و حتی برای اینکه مثلا به مردم دنیا نشون بدن، چون در مورد اسلحه روحانی داشتم صحبت میکردم که اسلحه روحانی اسلحه جسمانی نیست. پولس رسول میگه که ما در اول دوم قرنتیان باب 10:4 میگه سلاح ما جسمانی نیست. و گفتم که امروز خیلی از کلیسا برای جذب دنیا از سلاح جسمانی استفاده میکنن، که یکی از این سلاح جسمانی حتی برای اونها برای جذب مردم لیلا فرار میتونه باشه، یا نمیدونم آهنگای دنیوی میتونه باشه، یا سبک دنیوی میتونه باشه. ولی برای ما که فرزندان خدا هستیم از این متدها استفاده نمیکنه. ولی زمانی که شما توی اون محیط باشید مثل اسماعیل تحت تاثیر قرار میگیرید. ببینید اینجاست که خدا به ابراهیم میگه من به خاطر دعای تو اسماعیل هم منظور داشتم، ولی اسماعیل راه خودشو بره، اسماعیل طریق خودشو پیش بره و نمیتونه با فرزندان وعده باشه. ما در دوره 7 سال کسانی رو داریم که میتونیم مثال بزنیم که مثل اسماعیل هستن، میتونیم مثال بزنیم که حتی ما بعد از 1000 سال ادهی زنده میشن که مثل اسماعیل پذیرفته شدن. ولی در واقع در هیچ وقت حتی در آسمان در جایگاه فرزندان وعده قرار نمی گیرند. میگه منظور داشتم به خاطر تو اسماعیل هم به یاد آوردن، یه سری بعدها یه سری برکات هم برای اسماعیل در نظر میگه، ولی اینا برکات ثانوی بوده. ولی برکت اصلی، دقت کنیم، برکت اصلی به ابراهیم و نسل او داده شده. میگه و نسل، چرا میگوید؟ نمیگوید نسلا، میگوید نسل او. نسل او مسیح بود. یعنی از جایی که مسیح بیرون میاد، از اونجا ما در واقع میتونیم بگیم که میتونیم در واقع جلال بگیم. مسیح از اسماعیل بیرون نمیاد، مسیح از اسماعیل بیرون نمیاد، مسیح از نسل اسحاق، از نسل ابراهیم. میگه که نسل تو، نه نسل، نسل تو که مسیح هست. ببین پس اینجا شما دقت کن به مفاهیم روحانی، به تیپ ها، به در واقع سایه‌ای که هست، که شما نمیتونید در هر جایی باشید و فکر کنید که هر جایی کلام خدا گفته بشه. نه، هاجرم به سبک خودش کلام خدا رو میگفت، هاجرم حتی ملاقاتی رو داشته که خیلی ها نداشتن، در واقع ملاقاتی که با فرشته با اون میکنه، در واقع هر زمانی که فرار میکنه یک بار، زمانی که در واقع مثلا بعد دوباره میره و میبینیم که دعای بچه رو میشنوه و آب بیرون میاد، اینا ملاقات پرجلالی بوده که در واقع هاجر داشته. ولی در واقع ملاقاتی که سارا و ابراهیم با خداوند داشتن ویژه بود، اتفاقی که برای سارا افتاد ویژه بود. چرا اتفاق ویژه افتاد؟ چون باید وعده متولد می شد و فرزندان وعده قدرت دارند. دقت کنید، با کلام خدا، با وعده های روز خدا هماهنگ بشن. ببین درک وعده ها تخصص اونهاست، درک وعده ها بخشی از وجود اونهاست. اینا مشکل ندارن با دیدن وعده ها. ببینید، من مطمئنم که اگر 2000 سال پیش زندگی میکردم، به قول بعدا میگه که موقعیتی که امروز دارید، موقعیتی که 2000 سال پیش هم داشت، من مطمئنم که اگر 2000 سال پیش هم زندگی میکردم، در واقع جز به کسانی قرار میگرفتم که با مسیح بودن. مطمئنم که یک تعمید غلط نمیداشتم. مطمئنم که در صف ضد مسیح یا مسیحان کاذب یا برادران کذبه نبودم. و این اطمینان شما هم باید داشته باشید که افرادی باشید، افرادی هستید که در واقع در اگر 2000 سال پیش هم با مسیح بودید، جز به کسانی نبودید که مسیح رو مصلوب میکردید یا فریاد میکردید که مصلوبش کن، مصلوبش کن، مصلوبش کن. به این چون اگر 2000 سال پیش فریاد میکردید مصلوبش کن، امروز هم مصلوب و مصلوب خواهید کرد. اگر 2000 سال پیش جز کسانی بودید که کلام خدا رو دوست نداشتید، با بعدها نمیتونید هماهنگ بشید، بلکه با جو حاکم هماهنگ میشید، امروز هم همین اتفاق میفته. امروز هم با جو حاکم در واقع هماهنگ میشه. یا مثل یهودا یه جایی مثلا در واقع وا میدید، ولی فرزندان وعده در واقع با وعده های خدا در ساعتش، در روزش، در مکانش هیچ مشکلی نداره و هماهنگن. یعنی وعده ها رو به درستی درک می‌کنه. حتی زمانی که در شورای اورشلیم یک مسئله جدید پیش اومد، در مورد امت ها صحبت شد، رفتار با امت، اعمال باب 15، شما می‌بینید که کلیسای رسولان کلیسایی نیست که مثل شورای نیقیه در تشویش به سر می‌بره، یا کلیسایی نیست که مثل شورای کلسدون در تشویش به سر میبره، بلکه یعقوب در واقع وقتی میشنوه حرفای پتروس و حرفای پولس و حرفای در واقع کسایی که فرستاده شده بودن و گوش میکنه، در واقع میگه این با کلامی که در انبیا هست تطابق داره. خدا امتها را ملاقات کرده و بعد با حکمت و با میگه ما و روح القدس ثواب دیدیم که اینطور و اینطور بشه. حالا یعنی اینکه برخلاف شورای نیقیه، در واقع مشکل شورا نیست، مشکل در واقع اینه که چه کسانی در شورا میشینن. اگه یعقوب، پتروس و پولس در یک شورا بشینن مشکلی پیش نمیاد، چون که روح القدس اینا رو به شکل بسیار زیبایی هدایت خواهد کرد. ولی اگر ما آگوستینو و افرادی که خودشون یه مشکلات ذهنی داشتن مکاشفه درستی رو در یک سری یک میز بنشونیم به عنوان شورا، مطمئنن تصمیمات انسانی گرفته میشه و ممکنه در واقع خیلی از وعده‌ها حتی نادیده گرفته بشه. شورای نیقیه نگید که مسیح پدر سرمدیه، شورای کلسدون هم نگید که مسیح پدر سرمدیه، مسیح مشاور شگفت‌انگیزه. مشاور شگفت‌انگیز کیه؟ زمانی که شما مثلا اینو میخونید، ولی شما در یک آیه هم پدر رو دارید، هم پسر رو دارید، هم روح القدس رو، میگه که بچه متولد میشه، طفلی متولد میشه که مشاور شگفت‌انگیز. مشاور شگفت‌انگیز کیه؟ مشاور شگفت‌انگیز روح القدس. امروز کی به ما مشورت میده؟ کی ما رو هدایت میکنه؟ یعنی این آیه، این قسمت از آیه کلام که میگه مشاور شگفت‌انگیز، جایی باید تعقل پیدا کنه دیگه. یه جایی باید تعقل ببینید، اینا کسی مثلا در واقع نمیاد بگه که این کجا تعقل پیدا کرده. ببینید سکوت میکنن. مشاور شگفت‌انگیز روح القدسه. روح القدس مشاور شگفت‌انگیز ماست. روح القدس در واقع ما رو به جمعی راستی هدایت میکنه. روح القدس چیزهایی رو که در واقع مسیح به ما گفته رو به یاد ما میاره، چون مشاور شگفت‌انگیزه، در واقع همه جا ما رو هدایت میکنه. و نه تنها این، بلکه ما به عنوان پدر سرمدی رو بپس ببینید نتونست اینا رو تشخیص بده، چون در واقع وصل نبودن به وعده، به اسماعیل نمیتونست درک کنه و چون ببین عیسی نمیتونست درک کنه، و به خاطر همین که نمیتونست درک کنه حتی نخست‌زادگی خودش رو فروخت. ببینید، و اینجاست که مثلا در واقع خدا در واقع حتی قبل از این که به دنیا بیاد میگه من از عیسی نفرت داشتم، چون طبیعت عیسی رو دید، دید که عیسی نمیتونه با این که در جای وعده قرار گرفته. ببینید بعضی وقت ما در جای وعده قرار میگیریم. ببینید در واقع باید اینطور میشد، خدای ابراهیم، خدای اسحاق، خدای عیسی، چون عیسی نخست‌زاده بود و حق نخست‌زادگی به او این اجازه رو میداد که چیکار بکنه؟ که صاحب وعده باشه، که مسیح از نسل اون باشه. ولی چیکار کرد؟ در واقع نخست‌زادگی خودش رو فروخت به 30 پاره، در واقع به کاسه آشی. یهودا نخست‌زادگی خودش رو در جایگاه نخست‌زادگی ما، یعنی شخص رو داریم مثل در واقع اسماعیل که در جایگاه نخست‌زادگی نبوده. چرا؟ تو فرزند کنیز بوده. ولی ما در واقع عیسی رو داریم که عیسی پدری ایماندار، مادری ایماندار داره، در جایگاه نخست‌زادگی هم ایستاده و مسیح بر طبق وعده باید از نسل اون باشه، ولی در واقع از جایگاه نخست‌زادگی خارج میشه. ما کسایی رو داریم که در جایگاه نخست‌زادگی هستن، تعمید حقیقی دارن، در واقع خدا رو میشناسن، در واقع تولد تازه پیدا کردن، ولی در واقع به خاطر حالا سختی شکار، در واقع چون چیزی به دست نیاورده بود، گرسنه بود، در واقع احساس میکرد که بی برکت شده، چه اتفاقی میفته؟ میاد و در واقع در یک مقطعی نخست‌زادگی خودشو واگذار میکنه، واگذار میکنه، و یعقوب صاحب این نخست‌زادگی میشه. ببینید یعقوب در پیش بود، حق نداشت ولی در پیش بود. ببینید سعی میکرد که اینو به دست بیاره، ولی عیسی داشت اینو، ولی براش مثلا یک مسئله سمبولیک بوده. چه فرقی میکنه کلیسا کلیساست؟ چه فرقی میکنه؟ چه فرقی میکنه؟ و این چه فرقی میکنه؟ چه فرقی میکنه؟ کار دستش داد؟ چه اتفاقی ببینید اینه، یه شخص جسمانی نمیتونه فرق بین تعمید به نام پدر، پسر و القدس و تعمید به نام عیسی مسیح رو درک کنه. برای یک شخص جسمانی هر دوتای اینها یکیه، ولی برای من یکی نیست. چرا برای ما یکی نیست؟ چون میدونیم که نقشه خدا اینه که همه چیزو در آسمان و زمین در او جمع کنه، در او جمع کنه، و برای همینه که یک اسم به ما داده میشه، برای همینه که پدر اسم خودشو به پسر میبخشه و میگه نامی بالاتر از جمیع نام. پس ببینید یه فرقی وجود داره، برای من سه اسم در زیر آسمان داده نشه بلکه یک اسم برای نجات در زیر آسمان داده. یه فرقی هست، خیلی فرق میکنه تا اینکه ما فکر کنیم ما سه شخص خدا هستن، دقت کنیم، یا یک شخص خدا هستن. من امروز یکی از برادران، یکی از افرادی که من سوال میکنه بهش چیزی گفتم، گفتم آقا شما معتقدید که در ازل پدر و پسر و روح القدس با هم مشارکت ازلی، یعنی سه شخص در ازل وجود داشتن، درسته؟ حتی نمیدونم این مباحثاتی که این چیزایی که با ساسان داشته، میگم من به خدای تکی اعتقاد ندارم، به خدای تنها اعتقاد ندارم، ولی بهروز خانی به خدای تنها اتفاقا ایمان داره، چون کتاب مقدس میگه سوای من احدی نیست، من یک شخص، میگه سوای من احدی نیست، این در اشعیا میگه. ولی خب حالا بهش سوالی کرده، گفته اوکی ما فرض میکنیم شما درست میگید، ما فرض میکنیم که شما درست میگید پدر پسر در روح قدس در آسمان بودن، یه اتفاقی میفته اینجا. اتفاقی که میفته اینه که شما میگید که پدر پسر رو تولید کرد و پسر و پدر در واقع چیکار کردن؟ روح قدس رو صادر کردن. گفته اوکی، گفتم من یه سوال میکنم. خب تا اینجا مشکل ندارید، شما میگید که پدر پدر پسره، یعنی پسر پسر پدر آسمانیه، درست؟ گفت بله. گفتم خب من یه سوال دیگه میکنم، روح القدس این وسط چیه؟ روح القدس نبست؟ چون شما میگید که پدر و پسر روح القدس صادر کردن، روح القدس هم پسر پدره، نوه پدره، یا هیچکاری این دوتاست؟ سکوت کرد. گفت یعنی چی؟ گفتم بهت میگم یعنی چی. یعنی اینکه پسر تا اینجا در واقع مشکل نداره، سیستم خودتون با چیز خودتون حرکت میکنن. گفت اگه شما بیایی بگید که چون کتاب مقدس میگه پدر همه، در افسوس باب 4 آیه 6 میگه یک خدا و پدر همه، خب این پدر همه پدر عیسی مسیح هم هست، به عنوان در واقع در جسم ما داریم در مورد این صحبت میکنیم، پدر عیسی مسیح هم هست، درسته؟ ولی به نظر میرسه که نباید پدر روح القدس باشه. خب اینجا آیه مشکل پیدا میکنه، چون اگه پدر روح القدس نیست پس در واقع نمیتونیم بگیم پدر همه، تو پدر همه نیست. بعد بهش گفتم حالا بری یک کم جلوتر بریم. گفت خب چی؟ گفتم که اگر تو بخوای به من بگی که پدر یعنی روح القدس، در واقع بخوای به من بگی که روح القدس در واقع یکی از پسران در واقع پدر، یعنی برادر مسیحه، گوش میکنه برادر مسیح، باز یه اشکال دیگه پیدا میکنه. گفت چه اشکالی؟ گفتم این اشکالش کجاست؟ اون موقع نمیتونیم دیگه بگیم پسر یگانه، یعنی بی‌مفهوم میشه. دیدید که کتاب هست یوحنا یک میگه پسر یگانه که او را ظاهر کرد، خب نمیتونیم اینو بگیم. بعد گفتم یه مشکل دیگه پیدا میکنیم، چون در واقع پدر و پسر روح القدس رو صادر کردن، پس اگه پدر و پسر روح القدس رو صادر کردن، روح القدس دو پدر پیدا میکنه. بعد موند، گفتم ببین پس اینجا تنها تعلیمی که میتونه درست باشه در مورد پدر پسر روح القدس تعلیم ماست که از سه تجلی یا از سه صفت یا از سه بود یک خدا صحبت میکنیم. ولی اگه تو بخوای به سه شخص برسی، اونم با تعریفی که شما دارید، در واقع به مشکل برمیخورید، به تضاد برمیخورید. کتاب مقدسی نیست، پس یه فرقی هست. پس من نمیتونم برم مثلا در واقع در چنین پفلی بشینم و بگم نه هیچ فرقی نمیکنه، اونا هم عیسی رو میپرستن. بله مسلمان هم در واقع عیسی رو قبول دارن، ولی به عنوان چی؟ به عنوان یه پیغمبر اولوالعزم، درسته؟ تثلیثیان عیسی رو قبول دارن، ولی به عنوان شخص دوم. در واقع مثلا به عنوان شخص دوم در اولویت، در به عنوان شخص دوم، شخص دوم که از ازل شخص دوم بوده. ببینید داستان به این سادگی نیست که شما بگید نه فرق نمی کن. بله برای شخص جسمانی فرقی نمی کنه، برای عیسو فرقی نمی کرد. در واقع باید در واقع را می اومد. باید در واقع ببینید این چیزایی که من به شما میگم، اگر در واقع فرزندان وعده نباشید اینا رو میشنوید، ممکنه ادای فرزندان وعده رو در بیارید ولی یه جایی کم خواهید آورد، چون فرزند وعده فرزند وعده است، یه جایی کم خواهید آورد، یه جایی مشکل پیدا میکنه، همونطور که یه جایی یهودا مشکل پیدا کرد، همونطور که یه جایی عیسی مشکل پیدا کرد، همونطور که یه جایی قائم مشکل پیدا کرد، همونطور که یه جایی اسماعیل نتونست کنار بیاد. اسماعیل در اوجا بود، بزرگ شد، ببینید، ولی نمیتونست. و حتی خدا وقتی طبیعت اسماعیل رو نگاه میکنه میگه وحشی، در حالی که طبیعت اسحاق یک طبیعت وحشی نبوده. اینا مسائل مهمه کتاب مقدسی بعدران من. فرزندان وعده وعده ها رو درک میکنن، با وعده ها میتونن هماهنگ بشن، چون فرزندان وعده هستن. به همین دلیلی که دانیال گفته شد مرد محبوب، به همین دلیلی که گفت که حکیمان خواهند فهمید، چون حکیمان روحانی به قول پولس رسول میگه که حکمتی که ما بیان میده حکمت دنیوی نیست. حکمت دنیوی رو در واقع با حکمت روحانی فرق داره. اتفاقا حکمت دنیوی به تمسخر میگیره گاهی اوقات، به تمسخر میگیره حکمت روحانی رو. ولی پس اینجا فرزندان وعده متفاوت هستن. فرزندان وعده وعده رو درک میکنن. فرزندان وعده وقتی کلام خدا رو باز میکنن با وعده ها مواجه میشن، اینجاست که میتونن بگن که در واقع در کلام تو چیزهای عجیب میبینن. کلام خدا برای اونها زنده است، کلام خدا برای اونها زنده است. اینا ادا در نمیارن، مکاشفی روح القدس رو دارن. ما کسایی رو داریم که ادا در میارن، میخوان نمیدونم این بشن، میخوان بعد فرانک بشن، میخوان بعد ایکس بشن، میخوان مثل اون موعظه کن. نه، فرزندان وعده هر کدوم یک ویژگی عجیب دارن. دیروز من در مورد خدای نادیده و خدای دیدنی نوشتم، توی کانال امروز هست، و یک چیزی در واقع خیلی باعث برکت خود من شد. من میخوام این آیه رو براتون بخونم، چون این چیزیه که شما باید درک کنید. دلیلی که من دارم اینو میارم برای اینکه کلوسیان رو باز کنید، باب 3، کلوسیان باب 3 اینطور میگه، کلوسیان باب 3 کلوسیان سه، من آیه رو پیدا کنم. کلوسیان باب 3 آیه رو پیدا کنم. آیه 4، ولی من از آیه 3 میخونم. میگه از آیه 2 حتی میتونیم بخونیم، میگه در آنچه بالاست تفکر کنید نه در آنچه بر زمین است، زیرا که مردید و زندگی شما با مسیح در خدا مخفی است. زیرا که مردید و زندگی شما با مسیح در خدا مخفی است، چون مسیح که زندگی ما از ظاهر شود، آنگاه شما هم با وی در جلال ظاهر خواهید شد. چون مسیح که زندگی ماست ظاهر شود، آنگاه شما هم با وی در جلال ظاهر خواهید. یعنی چی؟ میگه زندگی شما در مسیح مخفیه. بعد میگه چون مسیح ظاهر بشه در واقع، چون مسیح شما هم با وی ظاهر خواهید شد. یعنی چی این؟ این یه مکاشفه خیلی بزرگه، یه برکت خیلی بزرگه، چون اون چیزی که باید باشیم بعد از این که بدنهای ما تبدیل شد، ببین هنوز ما نمیدونیم هر کدوم از ما چه خواهیم شد، ولی بعد از این که این فانی به بقا به قول کتاب مقدس در اول قرنتیان باب 15 آراسته شد، اون موقع است که اون چیزی که مخفی بوده در خدا پیش از بنیاد عالم، بهروز حقیقی، مسعود حقیقی، بانی حقیقی، اون موقع ظاهر میشن. یعنی بعد از این که مسیح ظاهر میشه، ما هم با وی در جلال ظاهر خواهیم شد. یعنی اون چیزی که مخفی بود ظاهر میشه. هر کدوم از ما یک در واقع شاکار خواهیم بود. فعلا این زندگی رو، این زندگی که بعد از این که دقت کنیم، بعد از این که بدن ما این فانی به قول کتاب به بقا آراسته شد، امیدوارم درک کنید، اون موقع ما ظاهر خواهیم شد. دقت کنید، اون موقع ما ظاهر خواهیم. بعضی وقت نمیشه خیلی از مفاهیمو توی نوشته رسون، به خاطر همین لازمه گاهی وقت ما در مورد مسائل در موعظات صحبت کنیم تا درک درستی از داستان حاصل بشه. یعنی اینکه در واقع ما در واقع هنوز به قول خودمون نمیدونیم که چی خواهیم بود، به قول یوحنای رسول در رساله خود، ولی وقتی او رو ببینیم مثل او خواهیم شد. حالا پس چرا من باید ادای این و اون رو در بیارم؟ چرا باید سعی کنم شبیه ایکس بشم، شبیه ایگرگ بشم، در حالی که هر کدوم از ما یک شاهکار بی‌نظیر خدا هستیم؟ ببینید اینجاست که کتاب مقدس میگه دیگران از خودتون بهتر بود. چون وقتی ما ظاهر بشیم در این جلال، ببینید ما ظاهر بشیم در این جلال، اون موقع شما خواهید دید که خدا ربات های شبیه به هم خلق نکرده، بلکه اون موقع ما با جلال ظاهر خواهیم شد. اینجاست که در افسوس میگه ایشان را نیز جلال داد، و اینجاست میگه که مرا جلال بده به جلالی که پیش از بنیاد عالم نزد تو داشتم. این چیزا چیزاییه که کسانی که فرزندان بعدی نیستن درک نمی کنن. چون پیش از بنیاد عالم، پیش از بنیاد عالم، نه فقط برای مسیح جلالی در نظر گرفته شد، بلکه برای من هم، برای تو هم، برای تمام فرزندان وعده جلالی در نظر گرفته شده. پس ما میتونیم دعا کنیم، اگر واقعا حس میکنیم که اسم ما بوده پیش از بنیاد عالم، آیا اسم تو بوده؟ اگر اسم تو بوده، اگر ایمان داری که اسم تو بوده، مطمئن باش این مکاشفه برای تو درکش سخت نیست. میتونی دعا کنی، بگی پدر منو جلال بده به همون جلالی که پیش از بنیاد عالم نزد تو داشتم. اخرشا بگه ایشان رو جلال داد، ایشان رو از پیش شناخت، و آنانی که از پیش شناخت ایشان رو نجات داد، نه تنها نجات داد بلکه ایشان رو جلال داد. این جلال پیش از بنیاد عالم وجود داشته برای من، برای تو، برای ما، برای دوستان عیسی. این جلال پیش از بنیاد عالم وجود داشته. اینجاست که جماعت، من و تو میتونیم هللویا بگیم، میتونیم هللویا بگیم، میتونیم شادی کنیم، میتونیم در واقع خوش باشیم، چون جلالی پیش از بنیاد عالم. چرا پیش از بنیاد عالم جلالی برای ما در نظر گرفته شده بود؟ برای اینکه اسمای ما پیش از بنیاد عالم نوشته شد. برای همینه که در مکاشفه به دو میگه اسم جدید، ما اسم جدید خواهیم داشت. این اسم جدیده که پیش از بنیاد عالم در خدا، در کتاب حیات بره نوشته شده بود. چون مسیح که زندگی ماست، ظاهر شود، چون که مسیح که زندگی ما ظاهر شود، اون چیزی که در خدا مخفی بود، اون چیزی که در خدا پنهان بود ظاهر خواهد شد. من دوباره میخوام این آیه رو بخونم، فکر کنم که الان بهتر میگه. چون مسیح که زندگی ماست ظاهر شود، آنگاه شما هم با وی در جلال ظاهر خواهید شد. چون مسیح که زندگی ماست ظاهر شود، آنگاه شما هم با وی در جلال ظاهر خواهید شد. آیه 3، زیرا که مردید و زندگی شما با مسیح در خدا مخفیه. با مسیح در خدا مخفیه. ای پدر، این چیزی که مخفیه، اون جلالی که مخفیه، این جلال و آشکار، اینجاست که شیطان حمله میکنه، نیروهای اهریمنی حمله میکنن. اینجاست که ما یک جنگ روحانی داریم. چرا؟ چرا؟ چون طبیعتم منتظر ظهور پسران خداست. ظهور پسران خدا چیه؟ همین ظاهر شدن ما در جلاله، همین ظاهر شدن اون زندگیه که در خدا مخفیه. و چون مسیح که زندگی ماست، آیا مسیح زندگی توه؟ آیا مسیح زندگی منه؟ آیا میتونی مثل پولس بگیم که مرا زیستن مسیح است و مردن نه؟ آیا زندگی ما مسیحه؟ میگه مسیح که زندگی ماست چون ظاهر شود، ما هم ظاهر میشه. یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که مخفی بود، اون چیزی که در خدا مخفی بود پیش از بنیاد عالم، مسعود حقیقی، بهروز حقیقی، بیرون میان زمانی که مسیح ظاهر میشه. مثل او خواهیم شد، او رو همونطور که هست خواهیم دید، او رو همونطور که هست خواهیم بودید و مثل او خواهیم شد. چون فرزندان خدا هستیم، طبیعتم، خلقتم، نه فقط طبیعت بلکه خلقتم منتظر ظهور پسران خداست. فکر میکنید که مریخ و تمام این سیارات کره خاکی و تمام این چیزها منتظر ظهور پسران خدا نیستن؟ منتظر ناسا؟ نه، منتظر ظهور پسران خدا هستند. کسانی که مثل خدا هستند. اینا بعدهای بی‌نظیره که به دوستان عیسی، مگه شما رو بنده نمیخونم، شما دوستان من هستید، شما دوستان من هستید. آیا واقعا میتونید در این دوستی باقی بمونید؟ یا اینکه کسانی میخواید باشید که با مسیح در یک سفره هستید ولی پاشنه خودتون بر وی بلند میکنید؟ دوستان عیسی بمونید، بی نظیر این روزها. این بعد از بهروز نیست که صحبت میکنه. من یک ظرفم، خود خداست. یه وعده است که در مقابل چشمان ما تحقق داره پیدا میکنه. در انبیا مکتوبه که همه از خدا تعلیم خواهند یافت. طبیعت منتظر ظهور، خلقت منتظر ظهور پسران خداست. خلقت منتظر ظهور پسران خداست. واقعا شایسته نبودیم. خوشحال باشیم که پادشاه ما رو شایسته دونسته. خوشحال باشیم که پادشاه ما رو شایسته دونسته. چون مسیح که زندگی ماست ظاهر شد، ما هم ظاهر خواهیم شد. کی ظاهر میشه؟ اونایی که مخفی بودن، در خدا مخفی بودن، دنیا اونها رو نمیدید. چقدر این پولس عمیقه، چقدر این پولس واقعا بی نظیره. خدا واقعا این وقتی میگه ظرف برگزیده من، شما زمانی که این آیات رو با مس با چشمانی مس شده میخونید، در کلام خدا به قول به قول داوود چیزهای عجیب ببینید. خدا بهتون برکت بده. به تک تک شما خیلی چیزها دارم که تقسیم کنم با شما، ولی وقت مجال نمیده. هفته آینده در مورد صحبت میکنیم. خدا به تک تک شما برکت بده در نام عزیز عیسی مسیح. یک سرود با هم در واقع میذارم گوش کنید، دو تا سرود در واقع، بعد خواهرمونم یه سرود بخونن و تموم کنیم. یه دعا بکنم اول. پدر آسمانی ما، خداوند عزیز، هم کلیسای دنیسلی هم شنوندگان ما رو برکت بده به نام عیسی مسیح. آمین.
آمین.